Bismillahirrahmanirrahim. Safhe 210 satri 6. لأنك علمت أنه ليس ولا واحدة من الهيولة والسورة إلا للأخرى بالإطلاق ولا واسطة بالإطلاق. بحث در این داشتیم که از واجب تعالی مباشرتاً جسم صادر نمیشه، بلکه با واسطه صادر میشه. به عبارت دیگر بحث در این داشتیم که صادر اول نمیتواند جسم باشد، بلکه باید عقل باشد. این فصل رو طرح کردیم تا با کمک فصل بعدی که زمینه می شود ثابت کنیم وجود عقل را به بیان سوم، چون دو بیان تا حالا در اثبات عقل داشتیم، الان می خوام به بیان سوم وجود عقل را اثبات کنیم. در اثبات این مدعا که صادر اول باید عقل باشه نمیتونه جسم باشه، سه تا مطلب رو یادآوری کردیم و بعد نتیجه گرفتیم. مطلب اول این بود که خداوند واحد و بسیط است و تعدد حیثیت براش نیست، پس فاعلی است کاملا واحد. مطلب دوم اینو در نمط چهارم گفته بودیم. مطلب دوم این بود که از واحد بسیط فعل واحد صادر می شود نه فعل متعدد. این همون قاعده الواحد بود که در نمط پنجم گفتیم. مطلب سوم این بود که جسم مرکب است از ماده و هیولا و واحد نیست بلکه اسنانه. اینو در نمط اول گفتیم. حالا این سه مطلبی که یادآوری کردیم کنار هم زمینه میکنیم و اینطوری قیاس رو ترتیب میدیم. قیاسی که ذکر میکنیم قیاس اخترانیست، صغرا داره کبرا. میگیم خداوند واحد بسیط است یا به تعبیری واحد حقیقی است. این صغرا. کبرا از واحد حقیقی مباشرتاً و بلاواسطه فعل واحد صادر می شود. نتیجه می گیم پس از خداوند مباشرتاً و بلاواسطه واحد صادر می شود. این نتیجه است. این نتیجه رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار می گیم. میگیم از خداوند که واحد است واحد صادر میشود و جسم واحد نیست. این مقدمه رو اضافه میکنیم و جسم واحد نیست، جسم اسنانه تو مرکب از هیولا و صورته. نتیجه میگیریم پس از خداوند بلا واسطه و مباشرتا جسم صادر نمیشود. به همین بیانم میگیم نفس صادر نمیشود، چون دیروز گفتیم نفس احتیاج به بدن داره ولی حلول در بدن نمی کنه، ولی همراه بدنه. بنابراین وقتی نفس میخواد صادر بشه بدنم باید صادر بشه، یعنی دو چیز باید صادر بشه. وقتی جسم که دو چیز است نتوانه صادر شود، نفسم که همراه چیزی دیگر است و در نتیجه دو چیز به حساب میاد نمیتونه از واحد صادر بشود مباشرتاً و بلا واسطه. پس باقی نمیماند جز این که از واحد عقل صادر شود مباشرتاً و بلا واسطه. عقل صادر شود. نتیجه گرفتیم چون واجب تعالی واحد بسیط است و از واحد بسیط و حقیقی جز واحد صادر نمی شود، پس باید مباشرتاً از خداوند عقل صادر شود. این بیانی بود که در این فصل داریم. منتها این بیان تا تمام نمی شود مگر یک احتمالی رو که در مسئله است دفع کنیم. و اون احتمال اینه که چه عیب دارد از خداوند هیولا صادر شود و این هیولا علت صورت شود و بعد که هیولا صادر شد و صورت رو هم صادر کرد جسم درست بشه، که اولین صادر هیولا باشه، ولی این صادر که صادر میشه بلا فاصله جسم درست بشه، چون این صادر تا صادر شد صورت هم به وجود میاره، علت تامه میشه برای صورت، بلا فاصله صورت هم حاصل میشه. در همون ازل که خدا هیولا رو آفرید، در همون ازل هم هیولا منشأ صورت میشه، اون وقت جسم در همون ازل حاصل میشه. پس از خداوند به این صورت جسم صادر میشه، دیگه نوبت به عقل نمیرسه، احتیاجی به عقل نیست. برعکسش هم میشه گفت، از خدا صورت صادر شود، صورت علت شود برای هیولا و به این ترتیب جسم درست بشه، که اصلا از عقل صحبتی نشه. میگیم از خدا جسم صادر شد، منتها به این نه، نه جسم رو مباشرتا صادر کرد، هم هیولاشو هم صورتشو، بلکه یکی از این دو جزء رو صادر کرد، جزء اون جزء صادر شده منشأ جزء دیگر شد و در نتیجه جسم حاصل شد به عنوان اولین صادر. حالا اولین صادر که نمیشه بهش گفت، بالاخره در همون ازل صادر شد، دیگه احتیاج به عقل نیست. نمیخوام جسم اولین صادر کنیم، اولین صادر یا میشه هیولا یا میشه صورت، ولی دیگه جسم با واسطه حاصل میشه، دیگه احتیاج به عقل نیست. این احتمال احتیاج به عقل رو نفی میکنه، نه جسم صادر اول کنه. و مهمم نیست، این مستشکل میخواد دلیل رو باطل کنه، دلیل میخواست اثبات کنه عقل رو، این مستشکل اثبات عقل رو باطل میکنه و ثابت میکنه که جسم صادر شد، حالا بی واسطه یا با واسطه، بالاخره صادر اول عقل نشد. این اشکال در اینجا هست، اینو باید جواب بدیم. یعنی این احتمال هست، این احتمال باید دفع بشه. دفع این احتمال به این به مطالبی که قبلا گفتیم، هیولا همچنین صورت نه علتند به طور مطلق، نه واسطه اند به طور مطلق. علت و واسطه رو و آلت رو در نمط اول بیان کرد. علت اون بود که افاضه می کرد، خودش افاضه می کرد. واسطه اون بود که افاضه علت رو می گرفت و تحویل پایین تر می داد. یعنی واسطه همون کار علت رو می کرد، منتها کاری رو که خودش صاحبش نبود، از بالا گرفته بود. آلت اون بود که اصلا اثر نمی کرد، اثر علت رو یا اثر واسطه رو میرسون. مثال زدیم، نجار گفتیم علت، شاگرد نجار رو که به دستور نجار کار میکنه، با تعلیم نجار کار میکنه گفتیم واسطه، اره رو گفتیم آلت. نجار واقعا این در رو میسازه، شاگردش هم با تعلیم نجار و با دستور نجار واقعا در رو میسازه، اما اره در رو نمیسازه. اره تأثیر این شاگرد یا نجار رو بر این تخته وارد میکنه، اون میشه ابزار، این دوتا میشن علت. منتها یکی علتی که اسمش واسطه است، یکی علتی که اسمش واسطه نیست. واسطه تقریبا همون علته و بگوی جانشین علت. ما این علل وسطیه رو بهشون میگیم واسطه، نمیگیم ابزار. عقل رو میگیم علت وسطی، نفس رو میگیم علت وسطی، اینا که در جهان هستن بهشون میگیم علتای وسطی، یعنی واسطه، بهشون ابزار نمیگیم. چرا؟ چون همون کاری که خدا میخواهد بکند اینها به اذن الله انجام میدن، فیض رو از خدا میگیرن به پایین تحویل میدن. یعنی فیضی که میخواست بدون واسطه به این پایین برسه، حالا با واسطه میرسه به پایین. پس همون کاری رو که علت می کند واسطه میکند، منتها علت کار صاحب کاره، واسطه صاحب کار نیست، علت بهش داده این کار رو، با او به اذن علت داره این کار رو انجام میده. پس فرق بین علت و واسطه معلوم شد. حیولا یا صورت هیچ کدومشون نمیتونن علت باشن برای دیگری، نمیتونن واسطه باشن برای دیگری. اما علت مطلقه یا واسطه مطلقه، ولی شریکت الاله اشکال نداره. یه دخالتی بالاخره حیولا در صورت داره یا صورت در حیولا داره، این دخالت ها مهم نیست، علت بودن مهمه که واقعا حیولا علت بشه برای صورت، یا صورت علت بشه برای حیولا، یا هر کدوم برای دیگری واسطه بشن، که واسطه شدن هم همون علت بودنه. این رو قبلا در نمط اول نفی کردیم، گفتیم نه حیولا میتواند علت صورت باشد به طور مطلق و نه هم واسطه باشد، و نه هم صورت میتواند علت باشد، همچنین هیچ کدوم میتونه واسطه باشد. این رو در نمط اول اثبات کردیم. پس این فرض و این احتمال که خداوند حیولا رو یا صورت رو بیافریند و این حیولا یا صورت اون دیگری رو ایجاد کند، چه به نحو علیت چه به نحو وساطت، فرض باطل و احتمال باطله. وقتی این احتمال درست نشد، همون حرف اولی که ما گفتیم درست میشه که از واحد جسم نمیتواند مباشرتا صادر شود. اولین صادر نمیتواند جسم باشد، اینطوری بگیم بهتره. اولین صادر نمیتواند جسم باشه، اولین صادر باید عقل باشه. بیان قبلی ما به قوت خودش باقی میمونه و این احتمال که مزاحم اون بیان بود دفع میشه. صفحه 210 سطر 6. لأنک علمت. ببینید به تعبیر لأنک علمت میاره، چون میخواد استدلال رو تکمیل کنه با دفع این احتمال. چرا صحیح نیست که جسم و اولین صادر قرار بدیم؟ چون مرکب است و تو دانستی که تک تک اجزا اش را هم نمیتوانیم صادر اول قرار بدیم و بگوییم اون صادر اول جزء دیگر رو ساخته باشد، این را هم نمیتونیم بگیم. لأنک علمت، دانستی که انهو لیس ولا واحدت من الهیولا و سور زمیر، انهو شعنه، شعنین است، هیچ یک از حیولا و صورت علت دیگری نیستن. این لیس ولا واحده نظیرش رو داشتیم قبلا در کلمات ابن سینا زیاده، برای تأکید دو دفعه نفی میاره. لیس ولا واحده یعنی هیچ یک از حیولا و صورت، منتها هیچ یک رو با تأکید بیان میکنه. هیچ یک از حیولا و صورت علت دیگری نیست، واسطه هم نیست، منتها علت بالاطلاق نیست، واسطه بالاطلاق نیست، دخالت داره اما علت بالاطلاق نیست و واسطه به اطلاق نیست که کاملا صورت رو ایجاد کند، یا صورت کاملا حیولا رو ایجاد کند، اینطوری نیست. حالا چه علت باشد چه واسطه باشد، که واسطه هم به نحوی علت است، بل تحتاجان، بلکه حیولا و صورت احتیاج دارن به ما هو علتون لکل واحدت من هما او لهما معن. احتیاج به یه علتیست که این دوتا رو، یعنی حیولا و صورت رو ایجاد کند، جدا جدا ایجاد کند یا با هم ایجاد کند. درباره این که مرکب چگونه به وجود میاد دو فرضه. بعضی مرکبا سلام علیکم، بعضی مرکبا این طورن که یک جزءش رو ایجاد میکنیم ابتداعا، جزء دومش هم کنار رو ایجاد میکنیم، حالا یا تألیف را ما ایجاد میکنیم یا خودشون مؤلف میشن. در این حالت علت هر یک از دو جزء رو ایجاد کرده، بعد تألیفی هم حاصل شده. بعضی مرکب ها مثل ماده و صورت هست، جدا جدا نمیشه ایجادشون کرد، ماده اولا رو عرض میکنم. در ماده ثانیه مثل اوله، ماده ثانیه رو اول ایجاد میکنیم بعدا صورت رو ایجاد میکنیم در این ماده ثانیه، که دوتا جز جدا جدا درست میشن، مرکب جدید تشکیل میشه. مثلا آب هست، هوا هست، خاک هست، آتش هست، این چهارتا رو داریم. که ماده ثانیه هستن. صورت واحدی رو که مثلا صورت بدن انسانه بر این چهارتا بارز میکنیم. ابتدا ماده رو درست کردیم، بعد صورت مرکب رو به این ماده مرکبی میدیم، دو تا جزء مرکب جدا جدا ایجاد میشن و علت هر کدوم رو جدا جدا افاضه میکنه. اما در وقتی که هیولای اولا میخواد صورت بگیره، اینطور نیست که هیولای اولا رو اول بیافرینه صورت رو بعدم بیافرینه، هر دو رو با هم بیافرینه. یعنی دو جزء مرکب با هم آفریده میشن. این به موارد مختلف فرق میکنه. گاهی علت مرکب جز جز رو ایجاد میکنه، گاهی هم هر دو جز رو معن ایجاد میکنه. حالا ما کار نداریم که ماده و صورت یا هیولا و صورت به چه جور درست میشن. میخوام بگیم علت میخوان، خودشون نمیتونن علت هم بشن، علت بیرون از خودشون میخوان که اون علت بیرون از خودشون یا اینا رو جدا جدا ایجاد کنه یا هر دو رو با هم ایجاد کنه. این دیگه الان در بحث ما دخالت نداره که جدا جدا ایجاد بشن یا با هم ایجاد بشن. مهم اینه که اینا خودشون نمیتونن علت یکدیگر باشن، بلکه علت خارجی میخوان. حالا علت خارجی چگونه اینا رو ایجاد کنه اون دیگه مهم نیست. لذا ابن سینا هر دو فرض رو میاره، میگه بل تحت آجان به ما هو علتون لکل واحد من هما یا علتون لهما معن. احتیاج دارن به علتی که تک تک اینها رو ایجاد کند یا هر دو رو با هم ایجاد کند. خب آیا می تواند اون علت که این دوتا رو ایجاد می کند جدا جدا یا با هم، اون علت می تواند لاینقسم باشد، یعنی واحد بدون تعدد حیثیت باشه، یعنی خدا چه واحد است و تعدد حیثیت نداره؟ آیا ممکن است که علت او باشه؟ میفهمد نه. ولا یکونان معن، این دوتا با هم نمیتوانند از ما لاینقسم صادر شوند. ما لاینقسم یعنی موجودی که واحد است و تعدد حیثیت نداره، یعنی خدا. به غیر توسطن، به غیر توسطن نمیتونن صادر بشن. با واسطه چرا؟ اشکال نداره، جسم خدا صادر کرده، جسم مخلوق خداست، مخلوق کسی دیگه نیست، اما با واسطه مخلوق. به غیر واسطه ممکن نیست. ولا یکونان معن یعنی صادر نمیشن با هم دیگه از موجودی که لاینقسم است، صادر نمیشن بدون واسطه، با واسطه صادر میشن، بدون واسطه صادر نمیشن. دقت کنید عبارت رو در لا یکونان معن، با هم صادر نمیشن. آیا مفهوم این عبارت اینه که جدا جدا صادر میشن؟ ظاهرش اینه دیگه، با هم صادر نمیشن، مفهومش اینه که جدا جدا صادر میشن، در حالی که جدا جدا هم صادر نمیشن. این معن رو توجه کنید، در اینجا معنیش اینه با هم صادر نمیشن بدون واسطه، یعنی بدون واسطه با هم صادر نمیشن، ولی یکی واسطه دیگری بشه اشکال نداره، که البته اینجا نمیشه به خاطر اینکه هیولا نمیتونه علت صورت باشه، صورت هم نمیتونه علت هیولا باشه. اما اگر دو موجودی بود که تونست یکی علت دیگری بشه، عیبی نداره که هر دو با هم صادر بشن، منتها با وساطت یکی بر دیگری. با هم صادر بشن یعنی هر دو از این علت صادر بشن. به عبارت بهتر و راحت تر اینه که گاهی از اوقات این دوتا در عرض هم صادر میشن. این توجه کنید تعبیری که الان می کنم، این دوتا در عرض هم صادر میشن. صدق میکند که دوتا با هم صادر شدن، گاهی هم در طول هم صادر میشند، اما نه در طول به معنای اینکه یکی علت دیگری میشه، در طول یعنی در دو لحظه هر دو هم از اون علت اول صادر میشند. یعنی خداوند صادر می کند هیولا رو در این لحظه، خود خدا بدون این که هیولا رو واسطه بگیره صورت رو صادر می کند در لحظه بعد، که هر دو معن از خدا بلا واسطه صادر شدند، ولی در دو لحظه بود. اینم میشه معن. پس سه حالت داریم. یک حالت اینه که خداوند هیولا رو صادر کنه به توسط هیولا صورت رو، این هیولا و صورت در طول همند، یعنی یکی علت دیگریست. این رو نمیگیم اشکال داره. اشکالش از این جهت نیست که از واحد اسنان صادر شده، اشکالش از جهت دیگه است، و اون اشکال اینه که هیولا علت صورت نمیتونه بشه، صورت علت هیولا نمیتونه بشه، اشکال دیگه داره. اما اگر حالت دوم باشه، یعنی بگیم این دوتا با هم و در عرض هم از خدا صادر شدن در یک لحظه، این بقای در واحد نمیسازه. حالت سوم اینه که بگیم این دوتا هر دو از خدا صادر شدن، هیچ کدوم واسطه صدور دیگری نشده، منتها در دو لحظه صادر شدن، در طول هم به این معنا که در دو زمان صادر شدن، در دو لحظه صادر شدن. این هم اشکال داره، با قاعده الواحد نمیسازه. از این سه حالتی که گفتیم، دو حالتش با قاعده الواحد نمیسازه. یکی این که این دوتا با هم از خدا صادر شوند در یه لحظه، این دوتا با هم یعنی بدون واسطه از خدا صادر شدن در دو لحظه. هر دو رو اطلاق میکنیم با هم، هر دو رو میگیم با هم صادر شدن، در هر دو حالت میگیم با هم صادر شدن، چه در اون حالتی که در یه لحظه صادر شدن، چه در حالتی که در دو لحظه صادر شدن، ولی هر دو بلا واسطه از خدا صادر شدن. اینو میگیم با هم صادر شدن به غیر توسطه. اما اگر یکی رو خدا اول صادر کنه بعد به واسطه دیگری، به واسطه اون یکی دیگری به صادر کنه، اینجا نمیگیم با هم به غیر واسطه صادر شدن، میگیم با هم صادر شدن، اما نمیگیم به غیر واسطه صادر شدن. اینجا مصنف میخواد بگه با همه بدون واسطه امکان ندارد، چه با هم صادر بشن بدون واسطه، حالا چه با همشون به این معنا باشد که در یه لحظه صادر بشن، چه در دو لحظه صادر بشن، بالاخره هر دوشون با هم از خدا صادر شدن. اگر یکیشون از خدا صادر شود، یکیشون از دیگری صادر شود، گفته نمیشه با هم از خدا صادر شده، گفته میشه یکی از خدا صادر شده، یکی از واسطه. اما اگر هر دو با هم از خدا صادر شوند، چه در یک لحظه چه در دو لحظه، گفته میشه با هم صادر شده. پس توجه میکنید این معنی که در اینجا داره دو صورت داره نفی میکنه. لا یکونان معن، هر دو صورت رو داره نفی میکنه. دوتایی با هم از موجود غیر منقسم بدون واسطه صادر نمیشن، ولی دوتایی با واسطه اشکالی نداره صادر بشن. پس جسم بلا واسطه از خدا صادر نمیشه. کلمه معن رو خواستم توضیح بدم، توضیحش یه مقداری دقت میخواست، دیگه انشاءالله روشن شد چی هست شده. هم کلمه معنو باید ملاحظه کنید، هم به غیر توسطه هم باید همراه معن معنا کنید، یعنی با هم بدون واسطه صادر نمیشن، بدون واسطه صادر نمیشن با هم، یعنی هر دو مستقیم از خدا صادر بشن، حالا در یه لحظه یا در دو لحظه، که هر دو با هم باشن. با هم بودن یعنی به این اعتبار با هم که هر دو از خدا صادر شدن. اگر یکی از خدا صادر شود، یکی از دیگری صادر بشه، دیگه نمیگیم با هم صادر شدن، ولی وقتی هر دو مستقیما از خدا صادر شدن، میگیم با هم صادر شدن، با هم به بدون واسطه صادر شدن، حالا چه در یه لحظه چه در دو لحظه. فل معلول الاول نتیجه است که ابن سینا از کل مطالب فصل میگیره. فل معلول الاول عقل غیر جسم، خب تا اینجا مطلب تمام شد، معلوم شد که عقل در جهان خارج موجوده. حالا این عقل یکی از عقول است، زیرا که ما قبلا ثابت کردیم که تعدد عقول داریم. این عقلی که الان اثباتش کردیم یکی از عقول است، در یک سلسله با عقول قرار میگیرد. اما اون سلسله چیست؟ اگر اون عقول متعدده رو که ما ثابت کردیم، محرک افلاک دیدیم که میبینیم، و این عقل جدید رو که با این بیان ثابت کردیم که عقل اول قرارش دادیم که اولین صادره، این رو مگه محرک دیدیم؟ در سلسله عقول محرک قرارش میدهیم. ولی اگر این رو محرک ندیدیم در سلسله عقول قرارش میدهیم. اون سلسله سلسله عقول محرکه است، منتها دیگه محرک بودن رو که شأن اونهاست برای این نمیاریم. علی حال این عقل اول رو یا در سلسله عقول قرار میدیم یا در سلسله عقول محرکه. اگر خود این عقل اول محرک شد، در سلسله عقول محرکه قرار داده میشه. اگر محرک نشد، در سلسله عقول قرار داده میشه، یعنی در سلسله چیزهایی قرار داده میشه که از نظر عقلی با اونها مشترک، ولو از نظر تحریک با اونها مشترک نیست. پس علی ای حالن در سلسله عقول هست، یعنی از نظر عقلی با بقیه افراد عقل مشترکه، ولو از جهت تحریک باشون فرق کنه. حالا در یه فرض از جهت تحریک هم مثل اوناست، در یه فرض از جهت تحریک مثل اونها نیست، ولی علی ای حال تو سلسله عقلی هست. اینو ابن سینا در این قسمت بعد میخواد بگه که عقول متعدده رو قبلا اثبات کردیم، این عقلی هم که الان تو این فصل بیان کردیم صادر اوله، این تو همون سلسله است. منتها اگر این عقل اول محرک باشه، چون اون سلسله عقول و محرکن، اینم در سلسله عقول به وصف محرک بودن داخله. اگر این محرک نباشه، در سلسله عقول داخله ولی وصف حرکت نداره، در سلسله عقول به ما این که عقولن وارده. و انت فقط سهلک، برای تو ثابت شد وجود عدت عقول متباینه. متباینه یعنی متقایره، یعنی با هم فرق دارن. عقولی که متباینه یعنی جدای از همه، متعددن، یکی نیستن. ولا شک که ان هذا المبدع الاول، شکی نیست که این مبدع اول، مبدع اول یعنی این اولین صادر که به نحو ابداع صادر شده. ابداع رو در نمط پنجم خوندیم. ابداع یعنی وجود بدون سبق ماده و بدون سبق مدت. این وجود سابقه مدت ندارد چون ازلی است، اینطور نیست که قبلش زمانی باشد. سابقه ماده هم ندارد چون اولین خلقه، اولین خلق در ماده قرار داده نمیشه، چون ماده وجود نداره که این در او قرار داده بشه. پس مبدع است، مبدع اول هم هست، چون بقیه عقول هم مبدع هم، منتها مبدع اول نیستن. لا شکه که این مبدع اول در سلسله اون عقول است، یعنی اون عقول محرکه در سلسله عقول محرکه است، اگر خود این مبدع اول محرک هم باشد، یا در حیز عقلی اونهاست، یعنی در عالم عقلی اونهاست و وصف عقلیت رو دارد همونطور که اونها دارد، دیگه وصف حرکت رو نداره، در صورتی که شما این عقل رو که مبدع اول محرک قرار ندید. این اشاره داره به هر دو احتمال، چنان که خواجه بعدم میگه. مبدع اول را یا در سلسله عقول محرکه قرار میدیم یا در سلسله عقول محرکه بدون توجه به وصف تحریک قرار میدیم. این به خاطر اینه که اون عقل اول رو یک بار ممکنه محرک قرار ببینیم، یک بار ممکنه محرک نبینیم. خب متن تموم شد، شرح احتیاج به خارج گفتن نداریم، مطالب همونیست که عرض شد. من شرح رو یه مقدار تندتر میخونم. یورید و بیان این که معلول اول ممکن نیست که جسم باشد، بلکه معلول اول عقلیست مجرد از ماده. قال الفاضل و شارح، این فصل مشتمل است با فصلی که به دنبالش میاد، مشتمل است بر بیان طریقه سوم برای اثبات عقول. ما دو طریق برای اثبات عقول آوردیم، این طریقه سومه. در طریقه سوم فعلا ما عقل اول رو ثابت کردیم. در فصل بعدی اشاره می کنیم به این که افلاک کواکب متعددن و بالاخره به این نتیجه می رسیم که عقول هم متعددن. تعدد رو در فصل بعد اثبات می کنیم. البته در خط اخیر همین فصل از تعددی که قبلا اثبات کرده بودیم استفاده کردیم، منتها این استفاده که ما کردیم ضمن استدلالمون نبود، یه مطلبی بود بعد از استدلال خواستیم مزیداً للفائده ذکر کنیم. لذا نگید که هنوز تعدد عقول ثابت نشده. چگونه شما میگویید این عقل اول در سلسله عقول؟ سلسله عقولی ما نداریم، ما سلسله عقول رو از مطالب قبل استفاده کردیم. چون بحثمون هم در این قسمت از اخیر داخل در علت نبود، مصادره نکردیم. یعنی اصلا بحث ما بحث مصادره نبود، زیرا که دلیل رو خالی از نظر به تعدد عقول مطرح کردیم. بعد که تمام شد اون وقت از مطالب قبل استفاده بردیم و یه مطلبی رو لمزید فایده گفتیم که این عقل در سلسله عقول است. پس اون خط اخیر فصلی که الان داریم میخونیم خط اخیرش رو ندیده بگیرید. در خطای قبل فقط اثبات عقل کردیم، عقل اول اثبات کردیم، در فصل بعد تعدد عقول اثبات میکنیم. و اون خط اخیر این فصل داخل در استدلال نبود که بگید چرا از گذشته درش حرفی رو استفاده بردید، داخل در استدلال نبود، لذا اشکال نداشت که ما از قبل استفاده کنیم. و تقریر ما فی هذا الفصل این است که مبدا اول یعنی خداوند لیس فی کثرتون، تعدد حیثیت و کثرت نداره، لبهدانیتی یعنی لبساطتی کما بگن فی نمت رابع، فیلزم چنانچه در نمت پنجم شناختی، یعنی فیلزم بنابر قاعده الواحد کما علمت فی نمت الخامس، اشاره به قاعده الواحد داره، یعنی پس بنابراین عبارت اینطور میشه فیلزم به خاطر قاعده الواحد ان لا یکون این خداوند مبدعاً الا لواحد بسیط، نباید مبدع بشود مگر برای یک موجودی که او هم واحد است و بسیط، مبدع برای متکثر نباید بشود الا به توسط مگر با واسطه، می شود مبدع شود برای متکثر اما با واسطه، بدون واسطه مبدع نمی شود برای متکثر، مبدع نمی شود مگر برای واحد بسیط. این دو مطلب، مطلب سوم و کل جسمن کما علم تفن نمت الاول مرکب است از هیولا و صورت، این سه تا مطلب مطلب های تذکری بودن که یکی در نمت چهار گذشت، یکی در نمت پنج، یکی هم در نمت یک. حالا با توجه به این سه تا مطلب اینطور میگیم فیت تزه لک، برای تو روشن است که مبدع اول یعنی مبدع مباشر، اینجا مبدع اول معنی خدا نیست، مبدع اول یعنی مبدع مباشر لوجود الجسم، اون مبدعی که مباشره با وجود جسمه، یعنی جسم از اون میخواهد به اذن الله صادر شود، یکون و مؤلفن انشه، نمیتونه بسیط باشه چون فعل که جسم است بسیط نیست، مبدع مباشرش هم بسیط نیست، مبدع مباشرش یکون و مؤلفن انشه، مؤلف از دو شی میشه، یا مؤلف از چیزی می شود که فیه حیثیتان باشه، یا دو تا شی باید این جسم رو صادر کنن، یکی حیولاش رو یکی صورتش رو، یا یک شی این جسم رو صادر کنه، منتها یک شی که دارای دو حیثیته که به حیثیتش حیولا رو صادر کند و به حیثیت دیگرش صورت رو. او یکونو وجود الجسمه ان مبدعین که در اون مبدع حیثیتان است، یکی از این دو فرض باید باشد، یا مبدع مباشر لوجود جسم باید دوتا باشد، یا یکی باشد دارای دو حیثیت، لیسه لیسه مربوط به هر دو فرضه، باید مبدع مؤلف باشد یا مبدع مشتمل بر حیثیتین باشد تا صحیح باشد ان یستر انه، یعنی از این مبدعی که متعدد است یا از این مبدعی که متعدد الحیثیت است صادر شود، از این مبدع حیولا و صورت با هم. باید ما مبدع مرکبن شیئن یا مرکب از حیثیتن داشته باشیم تا صحیح باشد که حیولا و صورت از اونها صادر شود. چرا باید مبدع مرکب داشته باشیم؟ زیرا تو دانستی در نمط اول ایزد که حیولا نمیتواند علت برای صورت یا صورت علت برای حیولا بشه، این راه که خداوند هیولا رو ایجاد کند، بعد هیولا صورت رو، یا برعکس صورت رو ایجاد کند صورت هیولا رو، این راه بسته است. لعنت علم تا در نمت اول ایزن، ایزن یعنی همونطور که ترکب جسم از هیولا و صورت رو در نمت اول دانستی، این مطلب چهارم رو هم که هیولا نمیتواند علت صورت باشد و صورت نمیتواند علت هیولا باشه، این هم در نمت اول دانستی. انه لیس ولا واحد منهما، یعنی من الهیولا و صورت، علتون ولا واسطتون مطلقتون للاخرا. این مطلقتون للاخرا مربوط به هر دوست، یعنی هم مربوط به علت هم مربوط به واسطه است. لذا عبارت رو اینطور میخونیم، لیس ولا واحد منهما علتون مطلقتون للاخرا ولا واسطتون مطلقتون للاخرا. هیچ یک از این دو علت مطلقه برای دیگری نیست، هیچ یک از این دو واسطه مطلقه برای دیگری نیست. ولی یحتاجان معن، یعنی هیولا و صورت با هم احتیاج دارن به علتی که توجد و کل واحد منهما، علتی که هر یک از این دو رو ایجاد کنه. حالا هر یک از این دو رو جدا جدا یا با هم اشاره میکنه. فإن ایجاد المرکب مسبوق به ایجاد اجزایی. این عبارت ابن سینا این بود، توجد و کل واحد منهما او توجد هما معن. دو جور عبارت داشت که خوندیم. خواجه تفکیک میکنه مثل خود ابن سینا، میگه بل یحتاجان معن الى علت توجد و کل واحد منهما، وقت این فرض و معلل میکنه. فإن ایجاد المرکب مسبوق به ایجاد اجزایی. مرکب اگر بخواد جعل بشه باید اجزایش جعل بشه، پس بنابراین باید اون موجد اجزا رو ایجاد کند تا مرکب ایجاد شود. او توجد هما معن، یا با هم ایجادشون کنه، یعنی اجزا رو جدا جدا و کل واحد کل واحد ایجاد نکنه، بلکه با هم ایجادشون کنه. به عبارت دیگر که شاید مطلب رو واضح تر کنه، یک بار کل افرادی رو ایجاد میکنه، یک بار کل مجموعی رو ایجاد میکنه. کل افرادی یعنی کل واحد واحد، کل مجموعی یعنی با هم. البته در اونجا که کل مجموعی رو ایجاد میکنه دو جور تعبیر داریم، یکی این که کل مجموعی رو ایجاد میکنه، یک بار میگیم الاجزا بالاصل رو ایجاد میکنه. کل مجموعی رو ایجاد میکنه یا تمام الاجزا رو ایجاد میکنه. فرق کل مجموعی و الاجزا بالاصل فرق اعتباری است. به اجمال و تفصیل الاجزا بالاصل میشه تفصیل، کل مجموعی میشه اجمال. مثلا یک بار میگیم انسان رو ایجاد میکنه، یعنی مجموع رو، اینو مجمل گفتیم. یک بار میگیم حیوان و ناطق رو ایجاد میکنه، این الاجزاء بالاصله، اینو مبهم نگفتیم، مفصل گفتیم. فرق بین الاجزاء بالاصل و کل مجموعی فرق به تفصیل اجماله، ولی فرق بین هر یک از این دو با کل افرادی فرق واقعیه. کل افرادی یعنی کل واحد واحد، کل مجموعی یعنی دوتا با هم. حالا دوتا با هم یعنی بدون توجه به تفسیر یا با توجه به تفسیر؟ پس سه تا مطلب اینجا داریم، کل افرادی داریم، کل مجموعی داریم، الاجزاء بالاصل داریم. اون عبارت اول که گفتیم یحتاجان من الى علت توجد و کل واحد واحدت من هما، این کل افرادیه. بعد که میگیم او توجد هما من، این یا کل مجموعی است، یا کل مجموعی است، یا الاجزاء بالاصل، که فرقشون اعتباریه. ولا یجوز ان یکون علت هما القریبه، علت قریبه این جسم یا علت قریبه این هیولا و صورت، علت قریبه این علت مباشر، ممکن نیست شیء غیر منقسم باشه. علت مباشر باید منقسم باشه. فاذن معلول اول جوهریست بسیط، لیس به جسم ولا جزء جسم، نه جسم است چون قاعده الواحد اجازه نمیده، نه جزء جسم است چون جزء جسم اگر صادر بشود علت جزء دیگر نمیتواند بشود، ولا به نفس یتعلق به جسم، یعنی معلول اولم لیس به نفس که تعلق به جسم داره، معلول اول نفسم نیست چون نفس تعلق به جسم داره و جسم رو احتیاج داره، اگرچه در جسم حلول نمی کنه و ترکیب درست نمی کنه ولی بالاخره تعدد حاصله و وقتی تعدد در فعل حاصل باشه فاعل ممکن نیست که بسیط باشه، بل هو یعنی معلول اول عقل محض است. و انت قد سهلک در این نمط که نمط ششمه وجود عده عقولی که متباینت و زباتن که همه مبادی تحریک افلاک بودند. حالا این مبدع اول یا در سلسله اینها یعنی در سلسله عقول محرکه است یا در سلسله اینها یعنی فقط در سلسله عقلی بودن اینها دیگه محرک نیست، که اینا توضیح دادم. شکی نیست که این مبدع اول در سلسله اون عقول است، یعنی این مبدع اول ایزن مثل خود این عقول محرک است، لفلکن که اون فلک اول الافلاک است، چون اون عقول بعدی محرک افلاک بعدی هن، این عقل هم محرک فلک اوله. او فی حیز هل عقلی، یا این مبدع اول در سلسله اون محرک ها نیست بلکه در حیز عقلی اون عقول است، یعنی شأن عقلیت دارد همونطور که اونها هستن، یعنی در موتن عقلی اونهاست و در عالم عقلی اونهاست. این لم یکون محرکن لفلکن، اگر محرک فلک نباشه، در حیز محرک فلکی نباشه دیگه در سلسله محرک ها قرار داده نمیشه، در سلسله عقول به ما اینکه اون عقول عقولن قرار داده میشه. حیز عقلی یعنی چی؟ ای یکون و مشارکن، این ای تفسیر برای حیز عقلی است، ای یکون و این مبدع اول مشارکن لهما داریم، ظاهرن باید لها باشه، لها داریم درسته، لها باید باشه، ای یکون و این مبدع اول مشارکن لون عقول در تجرد و براءت از قوه، نه در تحریک، در تحریک مشارک اونها نیست، در تجرد از ماده مشارک اونهاست و در مبرا بودن از قوه مشارک اونهاست، در دو چیز مشارکت داره، یکی در تجرد از ماده، یکی در براءت از قوه، یعنی مجرد من الماده است و فعلیت محض است، در این دوتا با بقیه عقول مشترکه اگرچه در تحریک مشترک نیست. خب این فصل اول تمام شد و در فصل اول ثابت شد که عقل وجود دارد، عقل اول وجود داره، بعدن دیگه وارد فصل بعدی میشیم، میشه در فصل بعدی تعدد عقول هم اثبات میشه.
بله شما میفرمایید که چه عیب داره ما اینطور بگیم، همونطور که اگر اربعه رو جهر کردیم لازمش هم جهر می شود، احتیاج به جهر جدید ندارد، یعنی وقتی اربعه رو جهر کردیم زوجیت هم جهر می شه، لازم نیست زوجیت رو جهر کنیم. همچنین چه عیب دارد که وقتی حیولا رو خداوند جعل می کند صورت چون لازم حیولاست به جعل حیولا جعل بشه، دیگه جعل جدید نخواد تا بگوییم خدای واحد دو تا فعل رو صادر کرده، یکی حیولا یکی صورت. یا مثلا اگر صورت رو جعل کرد حیولا که لازم صورته او هم جعل بشود، همونطور که با جعل هشه ای لازمش جعل می شود با جعل صورت هم حیولا جعل بشه و دیگه احتیاج به جعل جدید نباشه تا بگیم خدا دو چیز رو جعل کرده، از واحد دو فعل صادر شده. این سوال شماست که چه عیب داره در اینجا هم بحث لازم و ملزوم رو مطرح کنیم، همونطور که با جعل ملزوم لازم جعل می شود اینجا هم بگیم با جعل حیولا صورت جعل می شود یا با جعل صورت حیولا جعل می شود، بدون این که جائل دو چیز رو جعل کند تا اشکال مخالفت با قاعده الواحد لازم بیاد. جواب این سوال شما اینه که ما همین رو مطرح کردیم و جواب دادیم، ما گفتیم نمی توانیم بگوییم که خدا حیولا رو صادر کرد و حیولا منشأ صورت شد، یا نمیتونیم بگیم خداوند صورت رو صادر کرد و صورت منشأ حیولا شد، ما هم همینو گفتیم. ما تعبیر کردیم به منشأ بودن، تعبیر کردیم به علت بودن، شما تعبیر میکنید به لازم و ملزوم. لازم و ملزوم با علت و معلول فرق نمیکنه. لازم میشه معلول، ملزوم میشه علت. ما گفتیم که خداوند نمیشود هیولا رو جعل کند و هیولا علت شود، یعنی ملزوم شود برای صورت. شما الان دارین سوال میکنید که چه اجدایی که اینطور بشه. همین سوال شما رو ما به عبارت دیگر مطرح کردیم و جواب دادیم. وقتی گفتیم هیولا نمیتواند علت مطلق یا واسطه مطلق باشد، صورت هم نمیتونه علت مطلق یا واسطه مطلق باشد، منظورمون همین بود که نمیشود خدا یکی رو جعل کند و اون یکی کافی باشد در جعل دیگری. قانون ملزوم اینه که اگر جعل بشه کافی است در جعل لازم، یعنی خود ملزوم لازم رو به دنبال خودش میاره، لازم نیست جعل لازم رو دو مرتبه جعل کنه، بلکه همین که ملزوم رو جعل کرد خود ملزوم لازم رو دنبال خودش میاره. فرضی هم که ما تو این بحث رد کرده بودیم همین بود که خداوند هیولا رو جعل کنه، خود هیولا صورت رو به دنبال خودش بیاره، یا صورت رو جعل کنه هیولا رو به دنبال خودش بیاره. همین ما رد کردیم، همین که شما دارین سوال میکنید. اونتا شما تعبیر علت و معلول و ناشه و منشه رو شما گفتیم عوض شدین، لازم از این جز گفتید. این جواب سوال اولتون. سوال دومتون این بود که چه فرقی است بین تجرد و برائت عن القوه که آخر همین بحث مطرح کرده بودیم. از شدم تجرد، تجرد از ماده است و برائت از قوه لازم تجرد از ماده است، نه خود تجرد از ماده. اگر شیء مجرد از ماده باشد، لازمه تجرد از ماده برائت من القوه است، چون قوه در جایی است که ماده باشد. اگر چیزی ماده نداشت قوه نداشت، چون خود ماده به معنای قابله. اگر جایی ما ماده رو نفی کردیم قوه هم نفی میشه. اونجا که ماده نیست فعلیت محضه. در مجردات ما فقط فعلیت داریم، قوه نداریم. چرا؟ چون ماده وجود نداره. بنابراین لازمه تجرد از ماده برایت من القوه است، نه این دوتا عین هم باشن، یکی نیستن، یکی لازمی دیگریست. وقتی جسم دارای ماده باشد قابلیت قبول اشیایی رو دارد به خاطر ماده. پس چون ماده هست قوه قبول و قابلیت پذیرش اشیای دیگر هست. اگر ماده نفی شود قوه هم بالملازمه نفی میشه، نه اینکه با نفی ماده و عین نفی ماده باشد نفی قوه. خلاصه براءت عن القوه با تجرد عن الماده دو تاست، ولو لازم ملزومن از هم جدا نمیشن. یعنی هر جا که تجرد از ماده باشه براءت من القوه هست، و هر جا براءت من القوه باشه کشف میکنیم که تجرد از ماده است. ولی این دوتا یکی نیستن، دوتا هستن که از هم منفک میشن. بنابراین در عبارتی که گفت یکون و مشارکن لهما فی تجرد ول براءت عن القوه، تکرار نکرده، عطف تفسیرم نگرده.